گفته میشده که مثلا این بیمارستان داره خاک میخوره و استفاده نمیشه.
اما چند روز نگذشته که طالبان حملات خود را به هرات شدت بخشیده، دو ولایت را کاملا به اشغال درآورده و شهر زرنج در نزدیکی مرز ایران را اشغال میکند.
خب 3610 شماره پیامک پیک نیمروزی شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط بشید. در همین ابتدا یه پیامکی رو میخونم که شما عزیزان برای ما ارسال کردید، تعدادش هم زیاد بوده در رابطه با این موضوع که گفتید که واکسن برکت در شاهرود پیدا نمیشه. خیلی ها میخوان واکسن برکت بزنن ولی موجود نیست. مثل اینکه طرفداران واکسن برکت در سراسر کشور زیاد هستن. از مسئولین خواسته میشه که در واقع این واکسن در همه جای کشور به صورت عادلانه توزیع بشه. اما ساختمان سلام ریاست جمهوری به دستور رئیس جمهور پلمب شد. این ساختمان منجر به شرکت نکردن شهردار تهران در کابینه دولت شده بود و حتی بر اساس اون شورای عالی شهرسازی محدودیت‌های ارتفاع در منطقه جماران تهران رو برداشته بود که بعدها خبرساز شد. همکارم معظم
تابستان قبل بود که موضوع ساختمان سلام بر سر توقف ساخت طبقه اضافه آن با دستور شهردار وقت تهران رسانه‌ای شد و آنچنان که خود شهردار هم گفت حذف او را از جلسات هیئت دولت 12 رقم زد.
مدتی است که خب دعوتنامه ارسال نمیشه، خب طبیعتا ما هم شرکت نمی‌کنیم.
برمیگرده به اون اختلافی که در مورد ملک جماران بود.
اختلاف از این جنس بین شهرداری و دستگاه‌های مختلف زیاده.
در یک سال اخیر تخلفات دیگری هم در ساخت و ساز این ساختمان افشا شد و در نهایت ساختمان سلام هفته قبل و با شروع دولت 13 با دستور آقای رئیسی رئیس جمهور پلمب شد. اما تخلفاتی که در این یک سال آشکار شد از همه رقم بود، مثل اینکه چرا نتیجه جلسه شورای عالی شهرسازی درباره محدودیت ارتفاع ساختمان سلام آنچنان که سالاری عضو شورای شهر هم گفته به دستور نهاد ریاست جمهوری دولت 12 عوض شده.
این نظر مورد قبول نهاد ریاست جمهوری قرار نگرفت و در یک فرایندی کاملا غیر کارشناسی و به زعم من غیر قانونی به وزیر راه و شهرسازی تکلیف کردند که صورت جلسه‌ای را مبنی بر لغو محدودیت ارتفاع جماران تنظیم کنه، مجاز باشه تا 5 طبقه این محدودیت ارتفاع را حذف کنه.
چرایی تغییر کاربری باغ محل ساخت ساختمان سلام و قطع درختان این باغ هم که میتوانست به تنفس هوای کلان شهر آلوده‌ای مثل تهران کمک کند مورد اعتراض مردم و برخی مسئولان شهری قرار گرفت. همچنین ابهام در هدف ساخت لاکچری و گران قیمت ساختمان سلام با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاربری مسکونی یا اداری آن هم داغ و خبرساز بود. درباره کاربری ساختمان سلام تیر ماه سال قبل نهاد ریاست جمهوری بیانیه‌ای داد به این مضمون که این ساختمان مسکونی نیست و اداری است. در این بیانیه به سابقه استفاده نهاد از عمارت داخل باغ جماران هم اشاره و تأکید شده بود علت ساخت و ساز فرسودگی ساختمان و اعتراض همسایگان بوده. وزیر راه و شهرسازی هم در مصاحبه تأکید کرد که این ساختمان دولتی است.
متاسفانه یک اتفاقی افتاد برای یک ساختمانی که دولتی بود و به اون صورت هم اصلا این جنجال ها رو راه انداختن
که مربوط به ریاست جمهور بود.
بله عرض میکنم دیگه.
این همه در حالی بود که موسوی شهردار وقت منطقه 1 در مصاحبه‌ای از ساخت 640 متر بنا در هر طبقه ساختمان سلام خبر داده و تاکید کرده بود این ملک 5 طبقه مسکونی است که میتواند برای برپایی جلسات هم استفاده شود. شهردار منطقه 1 از مجوز ایجاد امکاناتی نظیر استخر هم در این ساختمان خبر داد و گفت فضای ورزشی و هر چیزی که برای یک ملک مسکونی قائل هستیم میتوانند در آن بسازند. حالا که ساختمان سلام با پافشاری دولت 12 ساخته شده، تعیین تکلیف مسکونی یا اداری بودن آن میتواند سرنوشتش را رقم بزند. البته تعدادی از مخالفان ساخت ساختمان سلام هم میگویند از ابتدا تغییر کاربری باغ 4000 متری در منطقه جماران غیر قانونی بوده و اگر قضیه رسانه‌ای نمیشد ساختمان سلام اصلا مجوز ساختی هم دریافت نمیکرد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
در بخش خبری توضیحات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز رو شنیدید در خصوص یک بیمارستان خصوصی که با وجود امکانات مختلف مورد استفاده عموم قرار نمیگیره. اما در این خصوص آقای فتحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز هم دقایقی پیش توضیحات بیشتری رو به پیک نیمروزی ارائه کرد که به اتفاق میشنویم.
یه دکتر، یک کلیپی هم از بیمارستان امام خمینی کرج منتشر شده بود که نشون میداد حالا تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته داره، ولی گفته میشده که مثلا این بیمارستان داره خاک میخوره و استفاده نمیشه. در این زمینه نظرتون چیه؟
ببینید، اون بیمارستان متعلق به شهرداری های استان و سازمان بنیاد شهید هستش. اون بیمارستان از لحاظ مالکیتی مال دانشگاه علوم پزشکی نیستش. همونطور که عرض کردم، ما 200 تخت از سپاه کمک گرفتیم، به عنوان نقاهتگاه استفاده کردیم. ما آمادگی لازم خودمون رو داریم که در واقع اونجا مجموعه خوبیه. ما آماده هستیم.
بیمارستان امام یا اون نقاهت؟
نه، همین بیمارستان امام.
خب الان بیمارستان امام اصلا فعال نیسته؟ چجوریه وضعیتش؟
اون بیمارستان خب عرض میکنم خیلی فعال نیستش.
اصلا فعال هست؟ یعنی اصلا کسی توش هست یا بسته شده است؟
نه، بسته نیست، بازه. منتهی مراتب ظاهراً عرضم به حضورتون که متولیانش چون که مسائل داخلی خودشون رو دارن و مشکلات و مسائل هست، اینو که به صورت فعال نیست. ولی
یعنی هیچ بیماری توش نیست آی دکتر؟
ظاهراً بیمار خاصی نیستش اونجا. ولی
حالا اینه که اگر بیمارستان ها اینجوری باشن که مثلا حالا خصوصی، اینها هیچ نهادی نیست که مثلا اینا رو زیر بار مثلا گرفتن بیمار ببرن؟ چجوری؟
ببینید، در حسرت بخش خصوصی محسوب میشه دیگه.
میدونم بخش خصوصی،
نامه میزنیم هیچ... تذکر میدیم، ما نامه میزنیم تذکر میدیم، ولی خب مالکیت مال ما نیستش. ما مکاتبه کردیم، در واقع از اونا درخواست کردیم که در شرایط پیک کرونا به عنوان یک واحد پشتیبان اگر میشه مجموعه رو در اختیار دانشگاه بذارن و ما آمادگی کامل داریم که بتونیم در مواقع حساس به عنوان واحد پشتیبان از اون بیمارستان استفاده بکنیم.
و جوابی ندادن؟
انشاءالله منتظر دارن، فکر کنم به همین زودی ها به حساب به نتیجه برسن و در اختیار ما قرار بدن تا انشالله بتونیم به عنوان واحد پشتیبان ازش استفاده کنیم.
این بیمارستان اون که گفته میشه تجهیزات فوق مدرن داره درسته یا مثلا این بیمارستان معمولیه؟
نخو، این بیمارستان جزء بیمارستان های در واقع نوع یک هستش. بیمارستان خوبی بوده، سالیان سال اینجا بوده. منتهی مراتب بیمارستان تحت در واقع متعلق به دانشگاه نیست. این بیمارستان یک بیمارستان بخش خصوصی محسوب میشه. دانشگاه فقط از لحاظ نظارتی در واقع به بیمارستان بخش خصوصی نظارت داره که بخشنامه های وزارت بهداشت رو درست اعمال کنه.
3610 شماره پیامک پیک نیمروزی است. اما پیشروی های طالبان به ایالت های غربی این کشور به مرز ایران رسیده و همان گونه که در خبرها شنیدید منجر به مهاجرت جمعی از شهروندان حتی مسئولان این ایالت ها شده. اما آیا حضور طالبان در مناطق شرقی ایران میتونه خطری بالقوه برای امنیت کشور ما باشه؟ همکارم ابراهیمی.
چهارشنبه یه هفته پیش اشرف غنی در یک نشست با سران قبائل محلی حاضر شد و از اینکه مردم شهرهای افغانستان برای محکوم کردن طالبان به پشت بام ها رفت و الله اکبر گفتند با لحن حماسی یاد می کند.
دیشب در کابل اینا انفجار کردن، مردم کابل الله اکبر گفتن. این فرق مسلمان صحیح و مسلمان دروغین است.
فریادهای حماسی غنی رئیس جمهور افغانستان در مجلس ملی افغانستان رساتر بود وقتی گفت تا 6 ماه دیگر تکلیف طالبان یکسره شده و زانوی طالبان را خواهیم شکست.
پیش بین تمام خطرات و فرصت هاستیم و نیروهای دفاعی و امنیتی شما این قابلیت را دوباره پیدا کردند و انشالله تعالی روز بر روز قوی تر خواهند شد تا در 6 ماه آینده به حالت استقرار برسند و بعد از آن دوباره به حالت مطلوب برگردند.
اما چند روز نگذشته که طالبان حملات خود را به هرات شدت بخشیده، دو ولایت را کاملا به اشغال درآورد و شهر زرنج در نزدیکی مرز ایران را اشغال می‌کند. آن هم به گفته تلویزیون افغانستان بدون اینکه نیروهای نظامی دولت افغانستان برای مقابله با طالبان حتی تیری شلیک کرده باشند.
طالبان بدون هیچ درگیری وارد شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز شدند و بخش‌هایی از این شهر به شمول ساختمان مقام ولایت و فرماندهی پلیس را زیر اداره خود درآوردند.
فروشگاه های شهر زرنج توسط مردم غارت می شود. بعضی از مردم هم روانه ایران می شوند و یک شورای مذهبی عهده‌دار مسئولیت اجرایی و امنیت آن می شود.
مسئولیت تأمین امنیت شهر و مجمع علما سپرده شده و علما هم تلاش می کنند که انشاءالله حفظ امنیت در شهر بکنه.
اما بالاخره تکلیف چه می شود؟ آیا قرار است همین گونه شهرها یک به یک به طالبان تقدیم شود؟ دکتر زهروند سفیر سابق ایران در افغانستان در گفتگو با پیک نیمروزی میگوید ایالت‌هایی که طالبان گرفته کم جمعیت بودند، ولی ایالت راهبردی مثل هرات با مقاومت‌هایی روبرو بوده است.
و ما شاهد هستیم که هرات بسیار خوب مقاومت کرده، علیرغم اینکه پشتیبانی لازم از سمت کابل هم صورت نگرفته، مردم ایستادگی کردند.
با توجه به اینکه خب برخی از ایالت‌هایی که طالبان داره به تصرف در میاره در مجاورت مرز ایران قرار داره، آیا میتونه باعث ناامنی هایی برای ایران بشه و وضعیت امنیت مرزی چگونه خواهد شد به پیش بینی شما؟
ببینید، اگر چنانچه نوار شرقی ایران یعنی غرب افغانستان به طور کامل به تصرف طالبان در بیاد، این جنس ناامنی که برای ما اتفاق خواهد افتاد خب متفاوته با وضعیتی که مناطق مجاور مثل هرات، نیمروز و یا فراه مقاومت بکنن، ایستادگی بکنن. در این وضعیت جنس ناامنی متفاوت خواهد بود. اما اگر طالبان نوار شرقی رو بگیرن اما نتونن کابل و مناطق شرق افغانستان رو به تصرف در بیارن، وقت ما اینجا دور جدیدی از ناامنی رو شاهد خواهیم بود. در حالی که اگر افغانستان به صورت شمالی جنوبی مقاومتش تقسیم بشه، بنابراین طالبان در واقع جنوب متمرکز خواهند شد و مسائل بیشتر متوجه پاکستان خواهد شد تا ما، و بنابراین پناه آوردن مردم افغانستان به سمت ما این ناامنی نیست. جنس ناامنی در این دو سناریو با هم متفاوته.
الان بعضی میگن اصلا اشغال هرات امکان پذیر نیست چون اینا کلا 100,000 نیرو بیشتر ندارن و اگه خواسته باشن هرات رو بگیرن خب شهر پرجمعیت باید تمام نیروهاشون رو گسیل کنن این منطقه و عملا امکان نداره.
اینجوریه، هرات همه مردمش که نمیجنگن، مخالفن. یعنی اگر هرات رو بگیرن بعد مسئله کابل جدی‌تر میشه، ولی اگر چنانچه هرات حفظ بشه کابل هم حفظ خواهد شد. بنابراین میخوام بگم که ما باید متوجه این موضوع باشیم و طالبان از جنبه نیرو مشکل نداریم، اما شهرهایی مثل هرات با 600,000 جمعیت و یا مزار شریف در همین حد، اینا شهرهایی هستن که مقاومت میکنن و ایستادگی خواهند کرد.
گمرک ایران از تجار خواسته است تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله های صادراتی خود به گمرک میلک و گمشاد خودداری کنند.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب خدا رو شکر فرصت داریم که دو تا پیامک براتون بخونم که به 30610 ارسال کردید. گفتید که چرا جلوی ماشین‌های معروف به شوتی که اقدام به حمل مسافر قاچاق می‌کنن و بعضن جاده رو خلاف مسیر میان کسی نمیگیره؟ محورهای سیرجان، کرمان، یزد و اصفهان تماماً مهاجران غیر قانونی افغانستانی رو حمل می‌کنن. یه پیامک دیگه هم داشتیم، گفتید که چرا شرکت‌های تولیدی انواع نرخ‌های عجیب و غریب رو برای محصولاتشون درج می کنن. مثلا برای فروشگاه های زنجیره قیمتی حدود 30-35% بالاتر می زنن تا اون فروشگاه با آفهای 10% یا حالا همون تخفیف هاشون باز هم 25% گرونتر به مردم بفروشن. البته این شنونده نمونش رو هم به ما گفته که ما از نظر حقوقی فعلا اجازه پخش اسامی این کالاها رو نداریم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. 30610 شماره پیامکمون، لطفاً با ما در ارتباط باشید. روز خوش، خداحافظ.
اینجا جواب
شان عالم محمد.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. سلام و ادب و احترام و عصر بخیر و ارادت به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان گرامی رادیو معارف، فرهیختگان و شنوندگان فهیم رادیو معارف که هر جایی از کشور عزیزمون صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. همراهتون هستیم، هم قدمتون هستیم از این لحظه تا ساعت 22:10 شب. آقایان اکبر طالبینیا تهیه کننده این نوبت کاری هستند، آقای علی اکبر شرفی صدا بردارمون هستند، آقای مصطفی فراهانی هماهنگی پخش و در کنار همه دوستان بنده حسن ایدرزادم افتخار دارم گویندگی این نوبت کاری رو به عهده دارم و تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود. برنامه های نوبت عصر روز شنبه 16 مرداد ماه 1400 رو با بخش خبری ساعت 14 آغاز کردیم و ادامه میدیم تا لحظات دیگه با شنیدن برنامه راهبرد. سپس زلال تاریخ رو خواهیم شنید و رأس ساعت 16 لبخند زندگی تقدیمتون میشه. این برنامه به موضوع کنترل جمعیت و فرزندآوری میپردازه که حجت الاسلام عباسی ولدی کارشناس این برنامه هستند. روایت کتاب رو ساعت 16:30 خواهید شنید و بلافاصله پس از اون هم سوالات امروز مسابقه کتابخانی یار مهربان پخش میشه. ساعت 17 دوستانم در برنامه زنده حوالی عصر میرسند خدمتتون و به مدت 60 دقیقه در کنار شما خواهند بود. پس از اون هم پرسمان قرآنی و پاسخگویی به سوالات قرآنی شما عزیزان پخش میشه. کلام امام رو ساعت 18:55 خواهیم شنید و با شنیدن برگزیده از سخنان معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میرسیم به ساعت 19 و خبر جهان اسلام. پس از اون سروش آسمانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، نکات تفسیری از یکی از آیات قرآن کریم به بیان آیت الله سید احمد خاتمی است. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو ساعت 19:45 زمزمه می کنیم و می رسیم به برنامه بر آستان بندگی که ما رو با لحظات ملکوتی و عرفانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم پیوند می ده. لحظه ملکوتی اذان ساعت 20:22 است. پس از اذان و نیایش زمزم احکام رو خواهیم شنید. سپس کلام ناب تقدیمتون میشه و به خبر معارفی در ساعت 21 خواهیم رسید. پس از اون هم ساعت 21:10 خاطرات ماندگار رو تقدیمتون میکنیم که خاطرات دفاع مقدس رو رزمندگان و جانبازان عزیزمون برای شما عزیزان روایت میکنند. آخرین برنامه هم که تقدیمتون میشه ساعت 9:30 آغاز میشه، برکرانه نور هست و تفسیر آیاتی از کلام الله مجید به بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی است. امیدوارم برنامه ها رو بشنوید، بپسندید و اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم دارید حتما با ما در میون بگذارید. راه های ارتباطی رو عرض کنم خدمتون. شماره تلفن سرقمی 162 بدون هیچ پیش شماره ای شما عزیزان رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مرتبط میکنه. همچنین سامانه پیام کوتاه 30162. اما غیر از رادیوهایی که در اختیار دارید و روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز صدای ما و برنامه های این رسانه رو دریافت میکنید، از طریق رادیو نما هم میتونید برنامه ها رو بشنوید و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا. این نرم افزار روی پایگاه اطلاع رسانی با همین عنوان iranseda.ir بارگذاری شده و شما میتونید دریافت کنید، روی گوشی های موبایل یا تبلتتون نصب کنید و از امکانات بسیار زیادی که در اختیارتون قرار میده استفاده کنید. خب به ساعت 14:50 رسیدیم. لحظه پخش برنامه راهبرد هست که این برنامه تقدیمتون میشه. پس از اون هم زلال تاریخ رو خواهید شنید که حجت الاسلام و المسلمین جباری به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه اسناد و مکاتب شیعه می‌پردازند. با هم این دو برنامه رو بشنویم.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم که مردم سالاری رو تشکیل میدهد و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاستهای کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان ها.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان از برنامه راهبرد. با راهبرد دیگر در خدمت شما هستیم تحت عنوان قدرت. کارشناس برنامه همچنان حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکزایی هستن. با سلام خدمت ایشون و تشکر از حضور فعالشون در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر خاکبان، همطور شنوندگان عزیز. اجازه بدید من شما را هم یه خورده بیشتر معرفی بکنم که شنوندگان ما در جریان قرار بگیرن.
خواهش میگن المرء مخمون تحت لسانه.
خواهش میگرم. جناب آقای دکتر خاکبان عضو هیئت علمی دانشگاه قم هستند و خودشون هم از کارشناسان این بحث هستند و من خیلی خوشحالم که شما هم به من کمک میکنید در این بحث و با توضیحاتی که میدید، مناقشاتی که میکنید و نکاتی که متذکر میشید، بحث اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری که بحث بسیار مهمی هم هست، انشالله ابعادش بهتر، دقیقتر و موشکافانه تر باز بشه
انشالله. ما که به نتاروف داریم استفاده میکنیم و بالاخره اگر نکته هم به ذهنم برسه به صورت سوال یا نه، وظیفمون هست که خدمتون تقدیم بکنیم. خب شنوندگان عزیز، توجه دارید در برنامه قبل، یعنی دو برنامه است که الان به راهبرد قدرت پرداختیم و این برنامه سوم هست. در دو برنامه قبل بیشتر تاکید ما بر انواع قدرت بود و جناب آقای دکتر لکزایی تمرکز کردن روی بحث قدرت معنوی و خواستن بگن که در کنار قدرت‌های مادی ما در واقع قدرت دیگری داریم به نام قدرت معنوی که حضرت امام تکیه و تمرکزشون روی این نوع از قدرت بود. البته توجه دارن شنوندگان عزیز که وقتی تمرکز روی قدرت معنوی میشه، این به معنای عدم استفاده از امکانات مادی نیست به هیچ وجه، بلکه به معنای رنگ معنویت و امکانات مادی زدن هست که در پرتو این رنگ معنویت کارایی همون ابزارها چندین برابر میشه. خود دکتر لکزایی، شما منشأ قدرت رو هم مطرح کردید و فرمودید که در واقع ما سه تا منشأ برای قدرت میتونیم در نظر بگیریم: خداوند تبارک و تعالی، انسان و طبیعت. و درباره منشأ قدرت سیاسی در نظامهای گوناگون مطالب رو فرمودید.
عرضم بزرگ شما که در جلسات گذشته اجمالاً به این نکات اشاره شد که در تفکر حضرت امام و مقام معظم رهبری سرچشمه و سرمنشأ اصلی قدرت خدای متعال هست و وقتی ما انسان‌ها چه به شکل فردی، چه به شکل سیاسی، چه به شکل اجتماعی، یعنی قدرت در ساحت‌های مختلفش رو که در نظر بگیریم، وقتی دارای قدرت حقیقی هستیم که وصل بشیم به این منشأ و منبع، در غیر این صورت اون چیزی که در اختیار ما هست ولو متصف به قدرت هم بشه، به جای اینکه به نفع ما عمل بکنه به ضرر ما عمل میکنه و نتایجی در پی خواهد داشت که حالا انشالله امروز به بعضی از اونها اشاره میکنیم. حضرت امام در تقریرات فلسفه جلد 1 صفحه 154 یک تعریف جامعی از قدرت ارائه فرمودن که من با این تعریف میخوام ادامه تمایزات میان این دوتا نگاه به قدرت رو مطرح بکنم. در اونجا می فرماین که تعریف جامع قدرت، جامع هم منظورشون اینه که یعنی هم شامل مخلوق بشه هم شامل خالق، هم در مورد خدای متعال صدق بکنه و هم در مورد ما انسان ها. خودشون این رو تو عبارت دارن، میفرماید که پس تعریف جامع قدرت به طوری که قدرت در مخلوق و واجب هر دو را شامل شود، صدور فعل از روی علم و اراده و اختیار است. این در جایی اومده که قبلش ایشون نقد کردن تعریف رایج از قدرت رو، که حال وارد اون نمیشیم چون بحثش فلسفی محض هست. بعد از نقد اون تعاریف رایج، ایشون تعریف خودشون رو اینجور ارائه فرمودن که فعلی که ما از روی علم و اراده و اختیار ببینیم که به وجود اومده، یه همچین فعلی در واقع تعریف قدرت برش صدق میکنه. نه اینکه قدرت عین این هاست، تعبیر حضرت امام، یعنی قدرت عین علم و اراده و اختیار نیست، بلکه علم و اراده و اختیار منشأ قدرت میشه، بلکه اینها به آن جهت کمالیه که یکی از کمالات وجود صرف الکمال است مشیرند، یعنی علم و اراده و اختیار. بنابراین بعد از آن که معنای قدرت این شد، یعنی صدور فعل از روی علم و اراده و اختیار، اگر فعلی ولو از ممکنات از روی علم و اراده و اختیار صادر شود، آن فعل مقدور است و آن جهتی که جهت صدور آن فعل است قدرت است. پس اگر جایی علم و اراده و اختیار ازلی و همیشگی شد، قدرت نیز ازلی خواهد بود، که حالا در مورد خدای متعال اینجوریه دیگه، چون در مورد خدای متعال علم و اراده و اختیار ازلی و همیشگی هست، قدرتش هم ازلی و همیشگیه. نمیشه که ما یه جایی بگیم که متصف به قدرت مثلا خدا نبوده یا نمیشود. اما در مورد انسانها اینطوری نیست. حالا اینو برای چی گفتم؟ این رو میخواستم این تمایز بعدی رو استفاده بکنم که انسانی که وصل میشه به سرچشمه و سرمنشأ الهی قدرت، میتونه قدرت خودش رو با تمسک به قدرت الهی از نفوذها و شکستها دور بکنه، که در تعبیر قرآنی ازش با عنوان واژه عزت یاد میشه. عزیز یعنی کسی که نفوذ ناپذیره. این که به خدای متعال میگیم عزیز هست، یعنی نفوذ ناپذیره. میبینیم که میگه هر که به خدا متصل بشه، چون به سرمنشأ الهی قدرت متصل میشه، انگیزش الهی میشه، رنگ و بوی کاراش الهی میشه، این میشه نفوذ ناپذیر. نفوذ ناپذیر از چی؟ نفوذ ناپذیر از دشمن، نفوذ ناپذیر از شیطان، نفوذ ناپذیر از طاغوت. دیگر سرمنشأ های قدرت نفوذ پذیرند، مثلا ثروت، قدرت اقتصادی، تبلیغات، تسلیحات. مثلا کسی که کاری رو انجام میده با انگیزه مادی، یعنی ما منابع اقتصادی داریم، بهش میگیم شما بیا این کار رو انجام بده. اگر کسی دیگه بیاد و مبلغ بیشتری به او پیشنهاد بده، من قدرت اقتصادیم در واقع از بین میره دیگه، یعنی اون مبلغی که من داشتم و میتونستم با اون مبلغ کسی رو به خدمت بگیرم که برای من یه کاری رو انجام بده، دیگری که از من پول بیشتری داره اگر وارد صحنه شد بر من غلبه میکنه، و بنابراین این نمیتونه یک قدرت تام و تمامی باشه. و همینجور در عرصه تبلیغات، مثلا کسی که
خب اینجا عوض میخوام همینجا اگر بخوایم قدرت الهی رو زمینه بکنیم چجوری میشه بعد صورت مسئله؟
اون رو الان توضیح میدم که وقتی که قدرت الهی زمینه میشه به مثل این قدرت های مادی، چون گفتیم که قدرت فعلیست که از علم و اراده و اختیار برمیخیزه. علم و اراده و اختیار در واقع وقتی که سرمنشأش الهی باشه، یک قدرت و اندازه ای داره، یک مقدار از نفوذ ناپذیری رو داره، که البته به نظر ما نفوذ ناپذیر است به درجات ایمان، یعنی هر قدر که این اتصال بیشتر باشه نفوذ ناپذیریش بیشتر میشه، حتی توان قدرت اینجا میره بالا. یعنی در اون آیه شریفه میفرماید که شما اگر